بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و مجموع دار هستی را به دو کلمه نامی برند و می گویند عالم غیب و عالم شهادت، به یک معنا غیب و شهادت را فرمودید که به اون چه که از موجودات عالم به مرتبه ادراک حواس ظاهری انسان در میان، از اون تعبیر به شهادت میشه و هرچه را که به فوق حواس ظاهری به مرتبه خیال، به مرتبه وهم و مرتبه عالیه وهم که عقل است و فوق عقل به ادراک در میاد، اونها را تعبیر به غیب می فرمایید. الان پس غیب و شهادت را عنایت می فرمایید که به لحاظ ادراک و به جنبه مادیت و عدم مادیت معنا میشه. هر شیئی که مادی باشه این شی شهادت عالم ظاهره، هرچه که فوق ماده باشه، ورای ماده باشه، عالم غیب محسوب میشه. حالا به تعبیر دیگر، چون هرچه که مادی هست محسوس به حواس ظاهری است، بر این اساس هرچه که مدرک و محسوس به حواس ظاهری باشه از او تعبیر به عالم شهادت می کنن، و هرچه که به حواس ظاهری نشه ادراکش کرد بلکه مدرک و معلوم واقع میشه اما از ناحیه فوق حواس ظاهر، از او تعبیر به عالم غیب میشه. غیب و شهادت به این معنا. وقت روی این حساب، غیب و شهادت یک مرتبه نفسیت داره که نفسیت غیب و شهادت به ماده بودن و غیر ماده بودن برمیگرده، به جسمیت و غیر جسمیت مرتبط میشه. و یه مرتبه به غیر از نفسیت، مرتبه ادراکی و تمثلی داره که اون چه که در مقام ادراک ما مورد ادراک قرار میگیره به دو بخش مدرکات محسوس و مدرکات ماورای محسوس تعبیر میشه. و بیان میشه این یک جور. بعد میفرمایید که اون چه که در دار هستی هست از این دو حال به در نیست، یا ذاتن موجوداتی هستند که به صورت جسم هستند و جسمانی هستند، و یا موجوداتی هستند که جسم نیستند فوق جسم هستند. این به دو نحو اصلاح عالم را به دو قسم عالم شهادت و عالم غیب تعبیر آوردنه. تقسیم عالم و عوالم میتونه به جهت شؤون گوناگون ادراکی انسان هم برگرده. الان به یک معنا در مرتبه ادراک عالم را تقسیم فرمودید به غیب و شهادت. میشه هم که گاهی عالم را به وزان مراتب ادراکی نفس ناطقه به غیر از فقط ادراک از راه حس و غیر حس، بلکه به لحاظ مراتب وجودی نفس ناطقه میخواهید عالم را تقسیم بفرمایید، باز هم حقدارید که عالم را به مثلا به چهار عالم یا گاهی در فلسفه به سه عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل تعبیر میشه که هرچه که از راه حس به ادراک در بیاد عالم ماده باشه، هرچه که از راه خیال به ادراک در میاد عالم مثال باشه و اون چه که مدرک عقل واقع میشه عالم عقل باشه. اینم یک تعبیر که عالم را به سه قسم تقسیم میفرمایند که در این صورت هم اثبات عوالم ثلاثه و تثلیث در عالم را از ناحیه تنزل موجودات پیش میان. اینم یک تر، حالا باز خودش در جای خودش خیلی بحث داره، حرف پیش میان و باید قوس نزول انال الله را در سیر نزولی موجودات درست ترسیم کرد به سرش رسید و این هم زیر سر اون بحث تفر محال هست که در درسای 50-51-52 اینا داشتی که اگر در سیر نزولی یه موجودی عقلانیست، اگر بخواهد همین موجود عقلانی تنزل بفرماید به صورت موجود مادی خودش را ظاهر کنه، این باید در سیر نزول به صورت موجود مثالی بشه که تا به صورت موجود مادی در بیاد، وگرنه از عالم عقل و مرتبه عقلانی وقتی جهش کنه در سیر نزولی و در عالم ماده پدیدار بشه تفره پیش میاد و تفره محاله. اینا همه زیر سر اون کد حقیقت وجود صمدی است که در مقام ظهورش ظهورات اون مراتب دارن. حرف مراتب که پیش میاد، گاهی حالا مراتب وجود صمدی را به دو مرتبه ظاهر و باطن، شهادت و غیب مثلا اینها تعبیر می‌فرمایید و گاهی هم مراتب وجود صمدی را غیر متناهی می‌گیرید. به هر حال وقتی یه حقیقت شد و این یک حقیقت مراتب پیدا کرد، بر اساس سعه و زیق میشه که مراتب را گاهی از باب وسعتش دو مرتبه کرد، گاهی میشه سه مرتبه قرار داد، به لحاظی چهار مرتبه کرد، به لحاظی هفت مرتبه کرد، هفتاد مرتبه بکنیم. اینها روی همین اساس هم اعداد هم در آیات روایات بین این گونه از مراتب تقسیم میشه. گاهی مثلا میبینید در عدد، عدد دو را لحاظ میکنن، گاهی عدد چهار لحاظ میشه، گاهی به عدد هفت توجه میفرمان، گاهی به عدد هفتاد قرآن توجه میکنه، گاهی به عدد هزار توجه میشه، گاهی هم به هفتاد هزار تعبیر میشه و گاهی هم و ما یعلم جنود ربک الا هو به بی‌نهایت تعبیر میشه. عمده این است که توجه داشته باشیم که تمام این مراتب همه زیر سر اون وحدت صمدی وجود هست که در همه جا جاری و سریان داره. اون نکته و لطیفه اصلیش رو باید توجه داشت و هرچه عوالم درست بفرمایید، عوالم را توجه دارید که همه در طول همه هستن نه در عرض هم. عالم شهادت و عالم غیب اینها در عرض هم نیستن، در طول همان. مراد این که در عرض همان به این معناست که اگر دو تا عالم داشته باشیم که در تمام کمالات نفسیشون با هم دیگر یکسان باشن، منتها در دو مرتبه قرار گرفته باشن، این دو مرتبه رو میگید که در در عرض همه، چون در کمالات با همدیگر تساوی ذاتی دارن. اما اگر مراتبی داشتیم که این مراتب طوری بودن که مرتبه‌ای که پایین‌تر کمالاتی رو داره نسبت به مرتبه بالاتر اگر چه حاوی کمالاتی هست، اما اون مرتبه بالاتر از این هم کمالات این مرتبه مادون رو داراست، هم با این کمالات بیشتر از این کمالات رو هم حاویه. اینجا دیگه این دو مرتبه در طول هم قرار میگیرن، ولذا عوالم عوالم طولیه هست نه عوالم عرضیه. اگر حرف از عالم غیب و شهود هست، غیب و شهودی که در عرض هم باشن، نه غیب و شهودی که در طول هم باشن. منتها توجه دارید که نه طول زمانی نه طول مکانی، که مثلا این ساختمان میبینیم اون کف هم سطح خیابونش پایینه، اینی که الان در سطحی که نشسته این بالای اون کفه، و باز بالاتر هم مرتبه سوم بالاتر از این، اینا در طول هم هستن اما در طول مکانی هستن، نه در طول رتبی یا در طول ذاتی یا در کمالات ذاتیه. وقتی بحث از مراتب عالم پیش میاد، اینجا بحث از مراتب طولیه کمالیه عالم است، نه مراتب طولی زمانی یا مکانی عالم. اون طوری بله، علا از جنبه زمانی پدر و مادرهای ما بر ما تقدم و رتبی دارن، ما در طول اونها هستیم، منتها در طول زمانیشون. و از جنبه مکانی هم مثلا این مکان در طول اون مکان است، منتها در یک رتبه بالاتر از اون مکان. رتبه های زمانی و رتبه های مکانی برای عوالم موجب تفضل نمیشه. خب چه بسا پدر مادرهایی تقدم زمانی بر فرزندان دارن، اما دلیل برای نمیشه که پدر مادر بالاتر از فرزندان باشن. چه بسا فرزندانی که در وسعت کمالیشون شریفتر از پدرهایشون باشن. اما وقتی سلسله عالم مراتب عالم به صورت طولی رتبی و مقامی و تفضلی شده، قهرن هر مرتبه بالاتر سعه وجودی بیشتری از مرتبه پایین تر داره. ولذا عالم شهادت درست در موطن خودش دارای کمالاتیه، اما کمالات عالم غیب بیش از کمالات عالم شهادته. چطور در بحث درس اول راجع به مراتب موجودات همین بحث رو پیش میکشیدیم در نشأه طبیعت، که به چهار قسم جماد و نبات و حیوان و انسان و در انسانم به انسانهایی که عالمان تقسیم میشد، اینجا تفضل میفرمایید که میبینید هر یکی از این مراتب اربع از پایین تر خودش بیشتر کمال داشت، سعه وجودی بیشتری داشته، که بحثا رو گذراندیم و حرفا هم چاپ شد و در خدمتون هست نگاه میفرمایید. اینجا هم عالم غیب و شهادت در طول رتبی همان از جنبه وسعت کمالات، عالم غیب کمالش بیشتره، عالم شهادت کمالش به نسبت به او در یک مرتبه پایین تره. ولذا به دنبال رتبه فوقانی عالم غیب در مرتبه زمان و مکان نباشید. اینی که تعبیر این آقایان اینه که قیامت زمان ندارد، اگر تعبیر میشه که قیامت ساعت هست، این ساعت روح زمانه، حقیقت زمانه، نه این زمان امتداد کمی کذایی که از حرکت یومیه معدل النهار در مدار خودش انتظام میشه، که بعد در علم هیئت میفرمایید که حرکت اولای یومیهی که ترسیم فرمودن محیط حرکت اولا را به 360 درجه و هر 15 درجه فلکی یک ساعت زمانی، 360 درجه تبدیل شده به 24 ساعت زمانی که 24 ساعت زمانی تقسیم شده بین شبان روز یا به دو قسم متساوی 12 ساعته یا به دو قسم غیر متساوی که گاهی شب بلنده روز کوتاست و بالعکس که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل میشه. این امتداد کمی زمانه. حالا اگر میخواهید که بگید عالم غیب ماورای عالم طبیعت، بعد بیاییم برای عالم طبیعت از جنبه امتداد کمی زمان، ساعت، روز، شب، ماه، سال، سال شمسی، سال قمری، سال مشتری، سال عطاردی، مثلا سال ستاره های ثوابت، اونا رو که ما نداریم، که ما الان بر اساس این که این دو تا ستاره شاخص، یکی آفتاب یکی ماه، به کره زمین خیلی خودشونو بزرگ نشون میدن، ما این دو تا رو محور کارهامون قرار دادیم، برای خودمون سال شمسی درست کردیم با سال قمری. بر اساس سال شمسی احکام شبان روزی نمازمون رو تنظیم میکنیم، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، و بر اساس سال قمری هم دیگر احکام شرعیه مثل ماه رمضان و امور دیگر رو و سالهای تکلیف و اینها رو تنظیم میکنیم. اما دیگه از سال عطاردی که خبر نداریم، سال مشتری رو کار نداریم، سال زحل رو بعد برویم در ستاره های ثوابت که اونها هر یک سالشون باز چقدر طول میکشه، هر یک ساعتشون، ساعت اینجای ما، اونها باز چقدر طول میکشن، اونها رو که نداریم. اون وقت حالی کسی بیاد ماورای طبیعت که میگیم، بیاد برای نشأه طبیعت امتداد زمانی درست کنه، بگه مثلا حالا این زمین، این آسمان چند میلیون سال قبل اینها تحقق پیدا کردن. آخه برادر، این میلیون، این میلیارد سال، این چند ماه، چند روز، چند ساعت، این زیر سر امتداد کمی مال حرکت یومیه معدل النهاره که ترسیم می‌فرمایید. وگرنه بخواهی برای نشأه طبیعت مبدأ زمانی درست بفرمایید، این امکان نداره. یه فرمایشاتی هست که می‌فرمایند که بفرمایید آقا زمین و آفتاب و آسمان مثلا اینا از چند میلیارد سال قبل تشکیل شدن و از این به بعد چه؟ بعد حالا بگیم که خب تا اون چند میلیارد سالی که اینها تشکیل شدن، تا اینجا امتداد زمانی عالم شهادت و ماده باشه، بعد قبل از اونها رو بگیریم عالم غیب و عالم غیب مقدم باشه بر عالم ماده از جنبه تقدم زمانی، این معنا نداره. این رو هر کسی داره اینجوری غیب و شهادت رو ترسیم می‌فرماید، درست به معنای غیب و شهادت توجه نفرمود، این اصلا راه نداره. بعد سلسله طولی بین عالم غیب و شهادت هم به صورت سلسله طولی مکانی هم نیست که حالا بیایم بگیم در علم هیئت مثلا گفتیم که اینجا کره زمینه، چون ما در او زندگی میکنیم، تمام حیویون از قدیم و جدید، نجومی ها، ستاره شناسان فرمودن زمین را چون در او زندگی میکنیم محور قرار بدیم و فرض میکنیم که تمام کرات اطراف زمین همه دارن دور زمین میگردن. خب این یه چیز به یک تعبیری فرض است که برای اینکه در محاسبه اشتباه، یعنی چیز کنیم، خودمون رو معیار قرار بدیم. حالا یک کسی اشکال نکنه که آقا همه که گفتم منظومه شمسی آفتاب اصله و زمین هم یکی از کرات منظومه شمسی است که به دور آفتاب در حرکته، اون درسته، اون هست در جای خودش مطابق با متن واقع درسته. این امری هم که زمین ثابت باشه و اینها در حرکت باشن، اینم درسته. این بر اساس محاسبه چه اون رو محور قرار بدیم چه این را، هر دوتا در حساب یکی، نتیجه یکی در میاد. حالا یک کسی بگه که پس عالم ماورای طبیعت اینجا زمین باشه، بالاتر از زمین تر نزدیکتری ستاره‌ای که دور زمین در حرکت ماهه، پس این بشه مثلا کره و آسمان اول، بعد از او همینجور عطارد، زحل، آفتاب، مشتری، مریخ، چه حالا الان شاید به ترتیب نشمرده باشم، هفتا به ترتیب، این میشه هفتا فلک آسمانی که نزدیک به زمین است، سیارات نزدیک زمین که همه از خانواده منظومه شمسی هست. بالاتر از او هم رفتیم، یه فلکی چون ستاره ها ثوابتن، ثوابت خیلی طول میکشه تا اینا مثلا یک درجه ای رو که اینجا آفتاب در ظرف چند دقیقه طی میکنه، اون یک درجه را اگر بخوایم به سال شمسی در بیاریم که ستاره ثوابت طی میکند، مثلا 2500 سال میکشه. بعد که هر 25000 سال، مثلا 25000 سال شمسی، تازه اون ستاره های ثوابت یک دوری در مدار خودشون زده باشن. اونجا را از بس که ثابتن، درست برای هر ستاره میشه یک فلکی یک مداری ترسیم بکنیم، اما بر اساس اینکه چون ثابتن و حرکت ثوابت خیلی بطی و کنده که از بس که کنده است دیگه اسمشونو گذاشتیم ستاره های ثوابت، از بس که کند راه میرن. بعد خب بگیم حالا تا ستاره های ثوابت که رفتیم دیگه مافوق ستاره های ثوابت چی هن؟ بگیم فلک اطلسه، اطلسی که بی نقطه است، بی کوکبه، بی ستاره است. همینجوری که لفظ اطلس الف تین لام سین نقطه نداره، اون فلک اطلسی که این لفظ را که بی نقطهش روش گذاشتن، اونم ستاره نداره. اون وقت رسیدیم تا به اینجا تموم شده، حالا تا اینجا بشه دور در دور عالم کره جسمانی شهادت. بعد حالا ما فوق او از جنبه رتبه مکانی رو بگیریم عالم غیب، این معنا نداره، این درست نیست. این غیب و شهادتی که در قرآن ما مطرح می فرماید، غیب و شهادت به این معنا نیست. اولا که مسائلی که در علم هیئت است، علم هیئت عهده‌دار شناخت کل عالم وجود نیست. علم هیئت و نجوم یک علمی است که در مورد حرکات ستارگان اگر بر اساس ضوابط ریاضیات فلکی حرف بزنیم اسمش میشه علم هیئت، اگر نه بر اساس معیارها و میزانهای حیوی و ریاضی حرف نزنیم هندسی، این میشه نجوم. راجع به تأثیر ستارگان که مثلا فلون ستاره روی زمین اینجوری آثاری داره، اون ستاره اینجوری اثر میکنه، همینجوری که الان میبینی شبان روز آفتاب با مداری که میگرده چجوری داره بر زمین تأثیر میکند، از انرژی او، از بافت او، از ساخت او، از فاصله او با فلون ستاره، اینها میشه بحثهای نجومی. که نجوم راجع به شناخت ستارگان و رصد ستارگان که رصدیابی کنیم اینجا از روی کره زمین ببینیم چند تا ستاره الان تو آسمان پر نوره، کم نوره، متوسطه، بعد این ستاره ها رو تقسیم میکنم بر اساس نورشون به بدرهای شیشگانه از بدر اول تا بدر ششم. بعد برای هر یکی از این ستارگان میبینن تأثیراتی روی کره زمینه، چند تا ستاره با هم که جمع میشون تأثیرات خاصی دارن، ولذا بالای هر تقویم نجومی قدیم میبینید اون آقا مینویسه که از ستارگان و چه حرکات کواکب و چه تأثیراتشون معلوم میشود که در این ماه مثلا رشد میوه‌جات فراوان، خشکی زیاد مثلا میشه، هوا رو به گرما میره، هوا رو به سرما میره. اینها بحثای نجوم. اما حالا یه وقتی بیان حرکات ستارگان رو در مدارهای خودشون بر اساس درجات محاسبه بفرماین که آفتاب که داره تأثیر میگذاره روی کره زمین در یک شبان روز بر اساس حرکت ظاهری اولا چند درجه از درجات فلکی طی میکنه، بگیم 360 درجه. اون وقت این 360 درجه حالا میاد بحثای ریاضی روش پیاده میشه، این مدار با اون مدار با اون مدار ستایی همدیگر را چگونه تقاطع میکنن، به چه زوایایی تقاطع میکنن، به قائمت، به زوایای غیر قائمت و فرمایشاتی که پیش میاد. اینا میشه بحث علم هیئت. اینها رو چرا آقای حیوی و آقای نجومی میفرماید میخواد ببیند که آقا ما که آدم هستیم از اینایی که بالای سر ما روشن هستن بدونیم اینا چه تأثیراتی روی ما دارن و ما هم یه ارتباطی هم با اینا داشته باشیم، شبان روزمون را، عمرمون را، ساعتمون را، مثلا اینا رو تنظیم کن. ولذا ساعت رو زمینی نگرفتن، ساعت رو نوعا آسمانی میگیرن. چرا ساعت آسمانی باشه؟ برای اینکه آسمان همیشه در پیش چشم ما پیداست. اگه ما ساعت رو مثلا میخواستیم در دریای مدیترانه پیاده کنیم، خب هیچ کسی نمیدید که ببینه چه خبره. اما وقتی ساعت افتاده روی حرکت مدار مثلا معدل النهار در 360 درجه، این محاسبه فلکیش راحت. اینا ولذا علم هیئت بیانگر تمام عوالم وجودی نیست. علم هیئت و نجوم تنها مأموریتی که دارن این است که انسان را از جنبه ظاهری با محیطش آشنا کنند، با آنچه که در فضای بالای سرشون میگرده یا آشنایی پیدا بشه و زندگی شبان روزیشون رو با این موجودات هماهنگ کنند. چرا؟ برای اینکه ما به یقین میدونیم که زمین در تحت تربیت از جنبه اسباب و مسببات ظاهری، علت تامه‌ای که چطور میخواهد ما رو سیراب کند با آب سیراب میکند، همین علت تامه که میخواهد زمین را هم اداره بفرماید، تمام گیاهان او، نباتات او، زندگی حیوانات و انسانها رو میخواهد اداره بفرماید، باید بر اساس ستارهای بالای سرشون باشه. ولذا زمین در تحت تدبیر آفتاب و ماه و افلاک و ستارگانن، نه از باب این که اینها مدبر حقیقی هن، بلکه اینها وسیله هایی هستند که علت تامه به وسیله این گونه از موجوداتی که خودش آفریده است بر روی زمین تأثیراتی رو میگذارد و فرمایشاتی که پیش میاد. حالا عده اشتباه فهمیدن، خیال کردن که آسمانی ها علت تامه زمینن، عده ستاره پرست شدن، عده ستاره شعرای یمانی فرض شدن، اینا اشتباه در تطبیق رفتن. خلا حالا از این که اینها تأثیر دارن، زمین داره میگرده، ما داریم استفاده میکنیم، که اگر فرض این کره آفتاب را از مدار خودش در ببریم، فرض از باب این که کلون فی فلکن یسبحون است، دیگه از این به بعد آفتاب در مدار خودش نگردد، خب البته معلومه که زمین از بین میره، که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل افتد همه عالم سرافاد. اما این بیانش این نیست که علت در علت تامه در اداره زمین آفتابه، که علت تامه در تدبیر زمین ستاره‌های ثوابت هم. ستاره‌های ثوابت و آفتاب و شعرای یمانی و کهکشان ها همه در اداره زمین دخیلن، همه هیچ کدام بیکار نیستن، اما همچنیست اینا علت تامه باشن، که علت تامه به وسیله این آفریده هایش این مخلوق خودش رو تدبیر می فرماید. بعضی ها به اشتباه رفتن، این نه، غرض اینه که علم هیئت مبین تمام حقایق عالم طبیعت نیست. علم هیئت همین اندازه تأثیرات محیط زمین از کرات آسمانی رو بر روی زمین بیان کنه. با علم نجوم اونی که باید دنبال تحقیق عالم برود که ببینیم آیا عالم طبیعت متناهیه یا غیر متناهیه، اون طبیعیات فلسفه است. ولذا در فلسفه وظیفه فیلسوف اینه که از او سوال کنیم که آقا همین جوری که آقای حیوی میگه تا اینجایی که چشممون کار میکنه میبینیم، به ستارهای ثوابت چشممون میرسه، شعرای یمانی میرسه و در شبهای صاف میتونیم کهکشان را مشاهده کنیم، آیا دور در دور ما عالم این مقداره همین مقدار تموم میشه جناب آقای فیلسوف، یا اینکه نه خیر این هر چه بریم تمام نمیشه؟ اینجا بحثیه در فلسفه به نام تناهی ابعاد، تناهیه یا غیر متناهیه. بعضی از آقایان فلاسفه در طبیعیات حدود 8-9 دلیل آوردن که بعد متناهیه. اون وقت بعد متناهیه نتیجه این دلائل نهگانهشون این میشه که پس نشأه طبیعت که دارای بعد جسمانیه، این نشأه طبیعت متناهی. اما تمام این نقط دلیل رو هست آقا در 1001 نکته یک یک رو آوردند و خدشه وارد کردند، فرمودن هیچی که از این دلائل اثبات تناهی ابعاد نمی کنه. در نتیجه بر اساس ادله قطعیه فلسفی بعد غیر متناهیه. اینه که برزسوندیم که اگر عالم طبیعت را بخوای از جنبه ظاهری هر چه بگردید عالمه، یعنی تمام بشو نیست. اون وقت روی این حساب پس دیگه ماورای طبیعت را نمیتونه یک کسی بیاد مباحث هیئت را معیار قرار بده، بگه آقا حیویون گفتن که تا ستاره های ثوابت دور در دور کره زمین که رفتید دیگه تمام میشه، عالم تمام میشه، از اون به بعد بی ستاره است، از اون به بعد مثلا خلاء. خب تا اینجا رو بگیم عالم شهادت، بعد بالاتر از اینا رو بگیم عالم غیب. چرا؟ دیگه از اون به بعد که رفتیم دور در دور نه ستاره پیداست، نه کراتی پیدا میشه، نه یه چیزی که روشن باشه پیدا میشه، نه هوایی داره، نه آبی داره، نه خواهی چی پیدا نمیشه. پس از اون به بعد رو بگیم غیب، بعد اون بشه عالم ماورای طبیعت به نام عالم غیب. اینجوری هم نه، غیب و شهادت را به معنای غیب و شهادت مکانی هم نگیریم، غیب و شهادت مکانی هم نگیریم. چرا در بین عوام مردم گاهی غیب و شهادت به معنای غیب مکانی هم گرفته میشه؟ الان یه چیزی رو با چشممون ببینیم ظاهر، خب این مقدار رو میگیم غیب، اون مقداری رو که با چشممون میگیم شاهد، اون مقداری رو که نمیبینیم میگیم غیب. حالا یک کسی اینجا پیش ما نشسته، از اون ور دیوار، از اون کوچه‌ای که نمیبینیم، از اون شهری که الان با چشم نمیبینیم، صداش رو نمیشنویم، لمسش هم نمیکنیم، اگه بگی الان این لحظه در فلان شهر فلان جا کسی داره تو خیابون اینجوری راه میره، بگیم حالا ایشون غیبگوست. چرا غیبگوست؟ برای این چیزی رو که ما با چشممون وچه نمیتونیم ببینیم، ایشون پیش ما نشسته، همین چشم ظاهریش هم تازه میبنده اونجا رو داره میگه. اینجا معلوم میشه که ایشون داره، این آقا غیبی که داره میگه غیب به لحاظ دیده خودشو میگه غیب. هرچی رو که میبینه میگه پیش من حاضره، هرچی رو که نمیبینه میگه برای من غیب. حالا یک کسی ندیده های او رو خبر بده میشه اخبار به غیب. یا هر چه رو میشنود شاهد میگیره و هر چه رو که نمیشنود غیب میگیره. بسیار خوب، اینم غیب و شهود به یک معنایی است که در بین عرف مطرحه. اما وقتی قرآن میفرماد الذین یؤمنون بالغیب یا عالم الغیب و شهاده، اینجا دیگه نیاید علم هیئت رو محور قرار بدید و بر اساس علم هیئت بروید تا ستاره های ثوابت و این منتها الیه ستاره های ثوابت را دور در دور بگیریم تا اینجا شهادت، و ماورای ستاره های ثوابت را بگیریم غیب، که منتها این تا ستاره های ثوابت محدود به حدیه، این میشه عالم شهادت محدود. بعد اون عالم ماورای این عالم شهادت اون دیگه غیر متناهیه. بعد بگیم حالا عالم غیب عالم غیر متناهیه، عالم شهادت عالم محدوده. محدودیت و عدم محدودیت را برگردونیم به سعه و زیغ مکانی، این نیست. ولذا عالم شهادت را با این که اگر الان از کره زمین از دور در دورش به خط شعاعی بیرون بروید تا بی نهایت هم که بروید همینجور عالم شهادت، حرف به ستاره های ثوابت و به یک کهکشان و به ده ها کهکشان و به این حرف ها به اتمام نمیرسه، همینجور این عالم غیر متناهیه. خب پس اگر اینه عالم غیر متناهی عالم طبیعت، پس جا برای عالم غیب کجا پیدا کنیم؟ این که غیر متناهی شده، اگر غیر متناهیه غیر متناهی یکی بیش نیست دیگه، ما نمیشه دو تا غیر متناهی داشته باشیم. دو تا غیر متناهی در عرض هم معنا نداره، برای اینکه اگه یکی دیگر هم غیر متناهی داشته باشیم پس این غیر متناهی به اون اندازه‌ای که بیکران باشه نیست، به اون اندازه‌ای که او دومی است اولی به اندازه دومی نیست. دومی غیر از اولیه، اولی هم غیر از دومیه. روی این حساب پس دیگه عالم ماده میشه، عالم متناهی دیگه غیر متناهی نمیشه. ببینید غیر متناهی بودن را به مرتبه ارضیت نمیزنیم که این عالم با اون عالم در عرض همان و از جنبه این که در عرض همان اینم غیر متناهی اونم غیر متناهی، بعد بگیم معنا نداره که دو تا غیر متناهی در عرض هم باشن. اما وقتی عالم عالم طولی شد، نه طولی مکانی و نه طولی زمانی، طولی رتبی شده، حالا بیا از جنبه مکان هرچی این نشأه طبیعت بخوای بروی غیر متناهی، هر چه بروی هیچ حد و انحصاری نداره. خب پس غیر متناهی چیه آقا؟ مکانیه. غیر متناهی چیه؟ زمانیه. نمیشه برای این نشأه طبیعت و کهکشان‌ها و ستاره‌های ثوابت نمیشه یه مبدأ ابتدای زمانی درست کرد محدود به زمان، بگیم از 1 میلیارد سال قبل شروع شده تا الان. نخیر، زمانن بشه عالم غیر متناهیه، از جنبه مکانم بگیری عالم شهادت غیر متناهی، بی نهایت، هیچ به حدی محصور نمیشه. ولذا مبدأ زمانی و مبدأ مکانی برای عالم تصویر نمیشه. اگر فرضم حرف از اجزاء صغار صلبه هم بزنیم، بالاخره از جنبه اون تعداد اجزاء صغار صلبه که بحثاشو گذاشتیم و از جنبه تصادمشون، اونها هم باز نمیشه مبدأ زمانی براشون درست کرد که کیه. و هیچ بشر نمیتونه برای عالم مبدأ زمانی یا مبدأ مکانی درست کنه. پس غیر متناهی بودن عالم طبیعت به لحاظ زمان و مکان و مبدأ زمانی و مبدأ مکانیش. اما حالا بگیم آقا چه این عالم طبیعت را یه جسمی به اندازه شعرای یمانی بگیری یا به اندازه یه ذره خاک، آیا این جسم خاک و اون جسم ستاره شعرای یمانی هر دو تا جمادن، نباتن، حیوانن، انسانن، چیان؟ اینو بر ما ترسیم بفرما. میفرمای آقا چه یک ذره خاکی باشه که باید با مثلا میکروسکوپ او رو ببینیم، و چه ستاره شعرای یمانی باشه که آفتاب به این عظمت در پیشگاه او مثل یک دانه جوی گندم هست با کوه دماوند. هر دوتا را با این که اون جسمن اونقدر زیاده، اینم جسمن اینقدر کوچیکه، هر دوتا رو بخوای بیارید در دائره کمال ذاتیشون اینها رو معلوم بفرمایی، هر دوتا هستن جماد. کمالش محدود. جماد اونیست که جسم داره و حجم داره و رنگ داره و مثلا وزن داره و اینها، حس و حرکت، حرکت بر اساس اراده نداره. حالا این میخواد ستاره شعرهای یمانی باشه، باشه. میخواد نشأه طبیعت غیر متناهی مکانی و زمانی باشه، فرقی نمیکنه. میخواد کره زمین باشه، باشه. زمینم جماد، یه ذره خاکم جماد، یه قطره آبم جماده، ستاره شعرهای یمانی هم جماده، تمام ستاره های ثوابت هم جماده، تمام کراتی هم که داشته باشیم غیر متناهی جماد. هر چه در این عالم ماده و طبیعت بروید که هرگز به هیچ جایی نرسید که تمام بشه، بازم همه در تحت عنوان یک کلمه جماد جمع میشن. جماد هم یعنی موجودی که کمالش محدود به حد خاصی، دیگه کمال این مورچه رو ندارن، این کوه دماوند به این عظمت دیگه کمال یه مورچه رو نداره. درست مورچه از جنبه جسمی در مقابل او هیچه، اما بخوای از جنبه کمال نفسیشون رو محاسبه بفرمایید، میبینید که مورچه دارای نفس هست، کوه دماوند نفس نداره. ایشون نفسش میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند، اما کوه دماوند نه میبیند، نه میچشد، نه لمس میکند، نه شامه دارد، نه ذائقه دارد، هیچی گینار ندارد. پس کوه دماوند نسبت به مورچه درست خیلی بزرگه، شاید هم مورچه بگه کوه دماوند غیر متناهیه، اما وقتی کمالشون با هم میسنجیم میبینیم این محدوده کوه دماوند، اما مورچه از او قوی تره، سعه وجودی بیشتری داره. برمیگردیم رتبه عوالم رو به جهت کمالات محاسبه میفرمایید. کمالات دیگه مرتبه رو تقسیم فرمودید از جماد و نبات و حیوان و انسان تا اونجایی که الان مشهودات ما هستن. بعد وقتی میروید به فوق مشهودات، حالا اونها رو هم تعبیر به مثلا موجودات ملک میفرمایید، مجردات عقلیه میکنید، دیگه کمالات اونها رو با کمالات اینها باید محاسبه و قیاس بفرمایید، از جنبه کمال اینها رو نسبت به همدیگر بسنجید، نه به جهت زمان و مکان. اینی که الان عالم غیب را و عالم شهادت را روی محور ادراک تقسیم میکنیم به این دو عالم، روی محور ادراک. هرچه به ادراک حواس ظاهری در بیاد عالم شهادته، هرچه به ادراک حواس غیر ظاهر فوق ظاهر از عقل و خیال و وهم و اینها در بیاد عالم غیبه. حالا الان جناب عالی اینجا نشستی، فرمودی موجود ممتد از فرش تا فوق عرشی که مرتبه فرش شما را شهادت تشکیل میده، که جسم شما، بدن ظاهری شما را میشود دید، میشود صداش رو شنید، میشود لمسش کرد، میشه او را چشید، میشه او را بو کرد، اینا درست. اما از اون جنبه که حقیقتی که داری که ادراک علوم و معارف میکنی، قوای شما قائم به اون حقیقتن به نام مرتبه نفس، اونو میفرمایید غیبه. این غیب و نفس میفرمایید دو عالم از عوالم وجودی شما هستن، اما دو عالم گسیخته از هم نه، دو عالم در عرض هم نه، دو عالم در طول هم از جنبه مکان و زمان هم نه، دو عالمی که از جنبه رتبه مقامی کمالات این مرتبه را با اون مرتبه قیاس میفرمایید کمالات مرتبه نفس بالاتر از کمالات مرتبه بدنه، و چون کمالات نفس و خود ذات نفس به ادراک حواس ظاهری در نمیاد اون غیبه، بدنی که به ادراک حواس ظاهری در میاد این شهادته. و حال این که این غیب و شهادت هر دوتا یه حقیقتن، نه جدای از هم، یک حقیقتن، نه از هم گسیخته. پس میشه که یک حقیقت در این حالی که یکیه هم غیب باشه هم شاهد باشه، هم مادی باشه هم ماورای ماده باشه، هم طبیعی باشه هم ماورای طبیعت باشه. نه اینکه حالا بگیم آقا بیایم این بدن رو ریز ریز کنیم، بعد خب حالا بگیم آقا نفس شما به غیر از این بدن تو کجای بدن قرار داره. این دنبال یک نفس مکانی که در یه جای خاص قرار داشته باشه میگرده، این طوری داره میگرده. ولذا رتبه های بین غیب و شهادت رو به زمان و مکان برنگردونید. میشه که یک وجود صمدی باشه، اما این یک وجود صمدی ذو مراتب هم غیبه هم شاهده، هم ظاهره هم باطنه، هم اول باشه هم آخر باشه و اسماء متقابل. حالا ظاهرا بحث میمونه. لالله یحدثو بعد ذلک امرا. یکمی نمیدونم چرا زود بنزینم تموم شده. انشاءالله در خدمتون بعدها باشیم. ظاهرا اینجوری که فرمودن حالا ایام اعتکاف گویا 30 و 31 شهریور با اول مهر باشه، که دیگه ظاهرا آقایون رو شاید زیارت نکنید. ایام اعتکاف شب 13 ماه رجب رو هر کسی میخواد معتکف بشه باید در مسجدی که انتخاب کرده بره اعتکاف کنه، در اون مسجد باید بیاد اذان صبح حضور داشته باشه. حالا سیره بسیار حسنه اعتکاف در کشور ما الحمدلله رب العالمین یکی از برکات الهیه جا افتاده دیگه. سالها هم عزیزان معمولا اعتکاف را یک جا جمع میشن و فرمودن که جایی که تهیه شده، مسجدی که بتونه عزیزان رو جا بده، الان در تهران اون سراح تختی شهرک فجر، مسجد امام حسن مجتبی نیروی زمینی سپاهه، که جناب سردار جاهد فرمانده لشکر ما که رفته آنجا معاونت فرهنگی نیروی زمینی کل سپاه شدن، ایشون زحمت کشیده و دوست داره که عزیزان مهمان ایشون باشن. حالا بازم سروران میتونن اطلاعات رو همچنان برای آینده از مجموعه فرهنگی قائم همینجا بگیرید. دیگه در ذهن مبارکتون باشه، اگر توفیقی داشتیم و عمری باقی مون اونجا زیارتتون میکنیم. فعلا خداحافظی.